أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسرع الغد خدك ولا تسرق خدك ولا تسرع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عاقبة الامور. بعد از این که فرمود ما به لقمان حکمت دادیم، گوشه هایی از کلمات حکیمانه اون حکیم را ذکر فرمود. در ضمن نقل کلمات حکیمانه اون حکیم، معارف الهی خود را سایه افکن اون حرفا قرار داد و فرمود خدای سبحان مسیر محل سیرورت و بازگشت همه شماست و اگر یک خصلتی چه حسنه چه سیئه کم باشد و سبک باشد و در دورترین نقطه باشد، در تاریکترین نقطه باشد، محجوب باشد، در هر شرایطی باشد، خدا او را می آورد. این آیه انها ان تکم مثقال حبتن را که ظاهرش مربوط به سیئه یا حسنه است، برخی از اهل معرفت توصیه دادن به رزق هم رسوندن که اگر روزی کسی در جای دور باشد یا کم باشد یا ضعیف باشد، خدا او را می آورد. اینها تمثیل است نه تأکید. هر چیزی را که ذات اقدس اله بخواهد حاضر کند می تواند، چه حسنه و سیئه باشد، چه رزق باشد، چه مسائل دیگر. در سوره مبارکه انبیا مطلبی را که فرمود نشون می دهد که این ناظر به مسئله سیئه و امثال آن است. در سوره مبارکه انبیا آیه 47 به بعد این است: و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این نشون میدهد که ناظر مسئله سیئه و خصلت‌های بد هست. مشابه این درباره حسنه هم صادق خواهد بود، مشابه این هم درباره رزق هم صادق بود، ولی سیاق آیه مربوط به مسئله حسنه و سیئه و امثال ذالک است، مربوط به پاداش و کیفر صحنه قیامت است. مطلب دیگر در جریان وصیت لقمان که فرمود انشکر لی و لوالدیک، مستحضرید که والدین حقیقی انسان وجود مبارک پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام و علیهم السلام هستند. یعنی نبوت به امامت اینها وارده این انسانن که حضرت فرمود انا و علیون ابوا حاضر امه. روایات فراوانی هم ملاحظه فرمودید در تفسیر شریف کنز تطبیق شرط این انشکرلی و رواردک را بر وجود مبارک هست امیر و اهل بید علیه السلام. این حق است برای این که والد حقیقی و مربی حقیقی و معلم حقیقی این بزرگوارن و این هم کاملا قابل تطبیق است. مطلب دیگه این که فرمود وصبر علی ما اصابک، این انزال که چه اشاره باشه به کل واحد از اینها چه اشاره باشه به خصوص صبر، تعبیر به هازا نفرمود، به ذالک فرمود، چون بعید المنال است. صبر یه فضیلتی نیست که در دسترس هر کس باشد. ببینید با هر حادثه بسیار از افراد از جا در میرن، در حالی که اینها همه آزمون است، یه حسابی است، کتابی است. چند روزی انسان در فراز است، چند روزی در فرود است، چند روزی احترام است، چند روزی اهانت است. همه اینها احترام است. با یه احترامی امتحان است، با یه احترامی انسان فخورانه و مختارانه زندگی کنه، با یه حادثه فوران از جا دره، این هیچ کدوم درست نیست. همه اینها امتحان است. فرمود وصبر علی ما اصابک ان ذالک، نفرمود ان هازا، اگر می فرمود ان هازا خواه به کل واحد برمیگشت درست بود، خواه به اخیر برمیگشت درست بود، اما غالبا این رو به خصوص اخیر ارجاع دادن. با اینکه خیلی نزدیک است نفرمود انه یا ان هازا، بود ان ذالک، چون صبر بعید المنال است. ان ذالک من عزم الامور، عزم الامور را قبلا ملاحظه فرمودید، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، که انسان باید جدا تصمیم بگیرد. یکی از مصادیق عزم الامور این است که شما ملاحظه فرمودید، میگن که شریعت یک عزائمی دارد، یک رخصی دارد. ان الله سبحانه و تعالی يحب ان يؤخذ به رخصهی کما یحب بان یعخذه به عزائمه، اون واجبات و کارهای حتمی را میگن عزائم الهی، اون مستحب و مباحات را میگن رخص الهی. خدا دوست دارد که به مباحات او هم توجه بشه، همونطور که دوست دارد به کارهای حتمی او توجه بشه. این من عزم الامور ممکن است که به عزائم الهی برگردد، یعنی از حکمهای شذات اقدس اله دستور قطعی داد. مطلعه بعدی آن است که همه انبیا دارای عزمند، اما این پنج بزرگوار یه سمتهایی دارن، مبارزاتی دارن، جهادی دارن و تحملهای سختی رو باید داشته باشن. از این پنج بزرگوار یعنی وجود مبارک نوح، وجود مبارک ابراهیم، وجود مبارک موسی و عیسی، وجود مبارک رسول خدا علیهم السلام تعبیر به اولو العزم می شود، با اینکه همه انبیا دارای عظیمتن. آیه پایانی سوره مبارکه احقاف این است: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. اونها صبر کردن، اصولا صبر من عزم الامور است. و اگر کسی بداند که هر حادثه پیش می آید امتحان است، فوراً صحنه را ترک نمی کند، عصبانی نمی شود و از خود غفلت نمی کند و مانند آن. همه این شرایط واقعاً امتحان الهی است. البته بله این درست است، اما ملاحظه فرمودید تو فقه شرط امر معروف و نهی از منکر عادل بودن نیست، اون شرط کمال است. اگر گفتن لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد، این با لا صلاة الا بفاتحة الکتاب یا لا صلاة الا بطهور فرق میکند. اونا شرط کمال است و این طهارت و فاتحة الکتاب شرط صحت است. اگر گفته شد که آمر معروف خودش باید عامل باشد، ناهی عن منکر خودش باید منتهی باشد، اینا شرط کمال است، وگرنه بر همه واجب است که جلوی فساد را بگیرند. اگر ذات اقدس اله فرمود شما این کار را بکنید، اقم الصلات، بعد فرمود و امر بالمعروف، یعنی اگر بخواهید امر معروف شما نهی از منکر شما اثر بکند، شما باید خودتون واجد باشید. یه حساب است که وظیفه بین ما و خدای ما چیست. این همون آیه است که فرمود اگر کسی دیگران را امر بکند و خودش معتمر نباشد، این عاقل نیست. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون. یه انسان عاقل دیگری را از خوردن سم باز می‌دارد و خودش سم می‌خورد، این خب عاقل نیست. این بین خود و بین خدای خود. فرمود اتأمرون الناس و تنسون انفسکم افلا تعقلون. یه مطلب این است که اگر دیگری گرفتار فساد هست، این شخص بر او واجب است که جلو او را بگیرد یا نه؟ بله بر او واجب است. غرض این است که در امر معروف و شرط نهی از منکر عدالت شرط نیست و اون روایات یا آیاتی که هست ناظر به شرط کمال است، نه شرط صحت. خودش درباره خودش درسته دیگه، درست فرمود. فرمود من هیچگاه شما رو نهی نمی کنم مگر اینکه پیشاپیش خودم منتهیم، پیش وقت شما رو امر نمی کنم مگر اینکه پیشاپیش خودم معتمرم. خب درسته دیگه. نه تنها معصوم، عادل هم همینطور است. عادل کسی است که وقتی دیگران رو امر معروف نهی از منکر میکند، خودش هم عمل میکند. اما این شرط کمال است. اینطور نیست که حالا اگر کسی خودش عادل نبود، دیگری که دارد گناه میکند بر او امر معروف و نهی از منکر واجب نباشه. اینطور نیست. خب فرمود به این که ولا تسعر خدک الناس. کلمه تسعیر و تسعر و اینها در قرآن کریم یک جا استعمال شد، اون همین آیه است. صورت برگردوندن، گردن کشی کردن، در راه رفتن، اینطوره. اینا منهی است برای اینکه مختالانه و فخورانه در جامعه به سر بردن. بعضی از مراحلش مکروه است یا خلافش مستحب است و اون این است که خدای سبحان خود را به علی عظیم وصف کرد. در قرآن دارد به هو العلی العظیم. همین علی عظیم متکلم قرآن کریم است. وقتی قرآن کلام خدایی است که خدا علی عظیم است، این کتاب می شود بر قرآن العظیم. لذا یکی از اسمای حسنای قرآن همین عظمت است، بر قرآن العظیم. مطلب سوم آن است که هر پیامبری دین او، اخلاق او، سیره او، سنت او، سریره او برابر کتابی است که از طرف خدای سبحان آورده. و اگر درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است که کان خلق و القرآن، این مختص اون حضرت نیست. موسی کریم کان خلق و التوراد، عیسی مسیح کان خلق و الانجیل، وجود مبارک داوود کان خلقه زبور، وجود مبارک ابراهیم کان خلقه صحف، هر پیامبری هر کتابی که آورده برابر همون کتاب عقیده دارد و اخلاق دارد و عمل دارد و معروف نهی از منکر. خود ذات اقدس اله انبیا را مخصوصا وجود مبارک حضرت را دستور دادن که به اخلاق الهی متخلق بشین. اخلاق الهی را کسی نمی فهمد چیست مگر اون که پیامبر باشد و اهل بیت به وسیله پیامبر اینا را می فهمد به مردم میگن. در باره پیامبر وارد شده است که یکی از برجسته ترین اخلاق او و روش او این بود که وقتی با یه مخاطبی حرف می زد، با تمام چهره او رو نگاه میکرد حرف میزد. اینطور نبود که نیم رخ نگاه بکنه، یه گوشه چشمش جای دیگه باشه، یه گوشه چشمش با مخاطب. این که داره مصاحبه میکنه، یه گوشه چشمش با مخاطب است، یه گوشه چشمش به دوربین، این متخلق به اخلاق رسول نیست، این دوربین رو میخواد، عکس خودش رو میخواد، نه ادب محاوره را، ادب مصاحبه را. اگه کسی داره با آدم حرف میزنه، آدم با او حرف میزنه، دیگه نباید یه گوشه چشمش به او، یه گوشه چشمش به دوربین. حضرت وقتی با کسی حرف میزد با تمام رخ او رو نگاه میکرد. خب این رو پیامبر از کجا یاد گرفت؟ این خلق پیامبره دیگه. این از ذات اقدس اله یاد گرفت. و اونی از که خدا وقتی که میخواد جواب کسی را بدهد نیم رخ حرف نمیزند، جسد نیم رخ ندارد، با تمام هویتش پاسخ افراد را میدهد. این که فرمود اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداع، نه یعنی یه گوشه حواسم جای دیگه است، یه گوشه پیش شما. اگر در دعاهای شبهای جمعه گفتن 10 بار این ذکر را بخوانی، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یعنی خدا اگر بخواهد چیزی به کسی بدهد با دو دست بی دستی میدهد، کلتا یدیه، یعنی او که دست ندارد ولی محترمانه میدهد، نه اینکه با یه گوشه انگشت یا یه گوشه دست یا یه دستی با آدم بدهد. اگر بخواهد با آدم نگاه کند با تمام هویت نگاه میکند، بخواهد چیزی با آدم بدهد دو دستی میدهد، یعنی با تمام کرامت عطا میکند. منتها را گیرنده یا آینه ضعیفیست به اندازه خودش همون جمال الهی را زیارت میکند و به اندازه خودش از اون دو دست مبسوط عطا دریافت میکند. مثل اینکه هزارها آینه در برابر آفتاب هست، آفتاب که طلوع کرده این طور نیست که برای آینه زد یه خورده خودش نشون بده، برای آینه عملی قدری دیگر. آفتاب با تمام چهره بیرون می آید، منتها این آینه ها این ظروف مختلفن، یکی کوچکه یکی بزرگه، یکی مهذبه یکی مقعره. اینجاست که میگن هر کس خدا را به اندازه خود میشناسد با علم شهودی، با علم حضوری. غرض آن است که ذات اقدس اله با تمام هویت جواب میدهد. اگر چیزی را خواست عطا کند با دو دست بی دستی عطا میکند، او باسط الیدین بالعطیه است. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین اخلاق داشت، وقتی با کسی سخن میگفت با تمام چهره او را نگاه میکرد، با او مخاطب بود. این میشه اخلاق الهی. اینا اولوالعزمن در حقیقت. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. در سوره بارکه چیزم قبلا خوندیم، اسراء که انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، طولا که شهرش گذشت. این که لا تقرب الزنا ندارد که، نه دیگه، همه جا حکم قرآنی است دیگه. اینجا هم حکم تکلیفی دیگه، یعنی منتها وقتی قرآن کریم از لقمان دارد نقل میکند، بعد میفرماد ما به لقمان حکمت دادیم، اینا رو ذات اقدس اله امضا کرده است دیگه. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. مرح اون فرح باطل است. دو نهی است و دو علت، یکی تسعیر چهره است، یکی مشی مرحانه و خوشحالی بیجا. دو علت هم ذکر کرده است، منتها این دو تا علت مطابق با دو تا معلول نیست، یعنی لف و نشرش مرتب نیست. ولا تسعر خدک للناس، این فخر فروشی است. باید بفهمد ان الله لا يحب كل فخور ولا تمشی فی الارض مرحا. اون خیلا و خیال زدگی راه رفتن او مختال است، که بعد بفرماید ان الله لا يحب كل فخور مختار. لکن برای رعایت فواصل آیه که با یا ختم می شود، نظیر لطیف خبیر از بل امور لصوت الحمیر و مانند آن، اینا که و کتاب منیر و عذاب سعیر و عاقبت الامور و اینا همه با را ختم می شود. برای رعایت این فواصل، این فخور را که علت لا تسعر است دنبال ذکر فرمود، و مختال را که علت دومی، مختال را که علت فخور را که علت دوم اولی است این را آخر ذکر کرد، مختال را که علت دومی است اول ذکر کرد. خب فرمود در مشت و تبا زندگیت خط مشت در راه رفتنت معتدل باش و صدا را بلند نکن. گاهی انسان تو لبک دستور دادن تلبیه را بلند کنید، در مناجات هایی که برای بیدار کردن مردم بود سابق بیدار کنید، اذان گفتن بیدار کنید، گاهی میگم برای قرائت قرآن صداتون را بلند کنید، اینا برای محافل عمومی هر کدوم دستورهای خاص است. اما در شرایط عادی فرمودن به طور معتدل حرف بزنید، دایی ندارید داد بکشید. چرا انکر الاسوات صوت حمیر است؟ برای اینکه او در لحیقش خیلی صداش بلنده. سخن از خوبی و بدی صدا نیست که بگیم بلبل صداش خوبه حمار صداش بده. برای اینکه خب اونا هم شیهه میکشن، اسب هم شیهه میکشن، اما اینقدر فریاد نمیزنن. همه حیوانات بالاخره یه صدایی دارن، صدای حمیر از همه بلندتره. این انکر بودنش برای ارفع بودنش است، نه برای اینکه صدا گوش نواز نیست، گوش خراش است. خب پس انکر بودنش برای این است که ارفع است. اگر صدایی بخواهد اعرف باشد باید اخفض باشد. این همین است که فرمود وغزوس من صوته، که اغززل اسوات میشه اعرف الاسوات، اعرف الاسوات میشه انکر الاسوات. سخن از نغمه خوب و نغمه بد نیست تا بگیم بلبل نغمش خوبه نهیق حمار نغمش بده. سخن از بلندی و کوتاهیه، سخن از افراط و تفریطه. و حمیر هم به تعبیر جناب زمخشری در کشاف نه تنها صوتش مورد نفرت است، نام بردنش هم در محافل ادبا و بزرگان روانیست، لذا در محفلهای محترم تعبیر به درازگوش میکردن به تعبیر زمخشری در کشاف، میگفتن حیوان طویل الاذنین، اسم حمار رو هم نمی بردن. خب اینها تعبیراتی بود مربوط به اون آیه قبل. اما اینکه فرمود الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، چون این سوره در مکه نازل شد، عناصر محوری سوره مکه اصول دین است، توحید و وحی نبوت، اینها برهانیان. این برهان را اول ذکر میکند، قبلا هم مشابه این را ذکر فرمود، یعنی آیه ده هم همین بود که خلق السماوات و خلق السماوات بغیر عمد و القا فی الارض رواسیه، این را اونجا ذکر فرمود بود. الان فقط برای شما مسخر کرده است، چیزی در عالم نیست که در دسترس شما نباشد. شما هم می توانید از آسمان بهره بگیرید، هم از زمین بهره بگیرید، همه اینها را خدا مسخر کرده، منتها یا رو مبنای عادی یا غیر عادی. اگر مبنای عادی باشه بر اساس علم و علم حسی و اسم حسی و تجربی، شما می توانید دسترسی پیدا کنید، از زمین استفاده کنید، از کواکب استفاده کنید مانند. یا به طور غیر عادی است که برای سلیمان سلام الله علیه مسخر کرده، فرمود و سخر لحریه به امر تجری به امرهی، اونجا دیگه غیر عادی است نه محال عقلی است، برخلاف عادت است میشه معجزه. هر جا او اراده بکند این ریاح حرکت میکرد. پس اگر چونچه تسخیر به طور عادی باشه میشه حسی و تجربی و علمی، اگر برخلاف عادت باشه نه برخلاف عقل میشه معجزه. همین تسخیر را برای وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه و با صورت امر ذکر کرد که اینها به امر او حرکت میکنند. البته این هم تسخیر الهی است، خدای سبحان اونا رو مسخر کرده که به دستور سلیمان حرکت کنند. یا برابر نظام علمی است، بالاخره راه دارد. الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات والارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمت‌های فراوان خدا به شما داد. حالا اگه کسی نخواست یا مدیریت نداشت یا خدا رو تنبلی کرد و از خودش اراده نشون نداد تا از نعم الهی استفاده کند، دیگه به سوء عمل خود او برمیگردد. وگرنه همه نعمت‌ها را ذات اقدس اله به انسان‌ها داد و اسبغ یعنی شاداب کرد. اینکه میگن مستحب بس بدو اسباغ باشد یعنی شاداب. اینجا فراوانی نعمت را، نه اصل نعمت را، نه تنها رزق داد بل رزق فراوان داد، نه تنها نعمت داد، نعمت فراوان داد، نعمت ظاهری داد چه در زمین چه در آسمان، نعمت باطنی داد، وحی و نبوت و علم را به وسیله قرآن و اهل بیت برای شما آورد. همین ها نعمت های باطنی هستند، همون ها نعمت های ظاهری هستند، به صورت وفور در اختیارش قرار داد. انعمه نیست، اسباق یعنی فراوانی و شادابی. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این شو، این برهان. ولی برخی ها چه مقلد، چه تابع، چه مطبوع، اینا با تقلید سخن میگویند. در سوره مبارکه حج مبسوطاً این دو بخش گذشت، یعنی انسان اگر مقلد است باید در تقلید محقق باشد، اگر مطبوع است باید در مطبوع بودن محقق باشد. سوره مبارکه حج که بحثش قبلاً گذشت، آیه 3 و همچنین آیه 8 و 9 درباره اینکه دین باید تحقیقی باشه. بالاخره انسان اگر بخواهد به گمان و مظنه عمل کند، این گمان و مظنه باید پشتوانه یقین داشته باشد. این گفته شد ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، برای اینکه حجیت ظن به دلیل قطعی برمیگردد. یعنی وقتی که ما به شریعت مکلفیم، دسترسی به یقین نداریم، یا باید معاذ الله رها کنیم یا باید به وهم و اینا عمل بکنیم، اینا که باطل است. پس اگر به چیزی مورد مظنه ما شد، ظن خاص نه ظن غیر معتبر، به ظن خاص محکوم شدیم باید عمل بکنیم. خب این خبر واحد ظن نیست، خود خبر واحد بیش از مظنه افاده نمی کند، اما پشتوانه یقین دارد. بالاخره ما یقین داریم که شریعت هست، تکلیف هست، ما دسترسی به واقعی نداریم، باید به مظنه عمل کنیم. پس این مظنه پشتوانه یقین دارد. ظنیت حکم منافی با ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نیست. هر مظنه بالاخره باید پشتوانه یقین داشته باشد، اگه پشتوانه یقین ندارد حجت نیست. خب فرمود مردم دو قسمت تو سوره مبارکه حج، آیه 3 و آیه 7 و 8 اینه. بالاخره مردم یا تابن یا مطبوع. اگر چنونچه تابعن، این تبعیتشون باید تحقیقی باشد، این با تحقیق کند. اون مقداری که تبعیت او را تصحیح کند خدای سبحان به او معرفت داده است. اگر در تقلید هم مقلد بود، در پیروی هم مقلد بود، در تابع بودن هم تابع بود، این در قیامت مسئول. اما اون که مطبوع است، در مطبوع بودن و مطاع بودن باید محقق باشد. اگر یه عده دنبال او راه افتادن، این از فرصت استفاده کرد، خود را مطبوع تلقی کرد، این در قیامت مسئول. این آیه 3 و آیه 7 و 8 سوره مبارکه حج ملاحظه فرمایید. آیه 3 سوره مبارکه حج این است که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و چون بغیر علم است، و یتبع کل شیطان مرید. مرید یعنی متمرد، مرد جمع مارد است، نه به معنی مرید. شیطان مرید است، متمرد است، شیطان مارد است، متمرد است. مرده جمع مارد است. خب پس اگر کسی بخواهد تابع باشد باید محققانه تابع باشد، اما تحقیق بکند که به دنبال کی حرکت کند. آیه 7 و 8 همون سوره مبارکه حج این است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله. این سر خم میکنه همونجور داره میره، حالا همین که چند نفر به دنبال او را افتادن این خیال میکنه که مطبوع است و مطاع است و کار اونا حقه، این سر خم بکنه، دقیق نیست، مواظب نیست، این میشه مزل دیگری چون مطبوع است. اونها یعنی آیه 3 سوره حج اونا زالن، این گذشته از این که زال است مزلم هست، اینجا چون مزل دارد لیوزل معلوم شه مطبوع غیر لائق است، اونجا چون دارد یتبع او معلوم شه تابع غیر تحقیقی است. در آیه محل بحث مثل سایر آیات فرمود به این که شما اگر بخواهید دینی را بپذیرید، حرفی را بپذیرید، قبول و نکورتون باید رو تحقیق باشد. و من الناس یعنی آیه 20 همین سوره مبارکه لقمان این است: بعد اینکه برهان اقام فرمود و اسبق علیکم نعمه و ظاهرت و باطنه، فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این اقسام سگانه که به 2 قسم منحل می شود از آیات سوره مبارکه احقاف و سایر آیات مشخص شد که انسان خودش یا باید وحی باشد که خب او از راه وحی حقایق می فهمد، اگر وحی به او نرسید فرد عادی بود باید بفهمد خدا به پیامبرش چی وحی فرستاد. این 2 تا راه دارد، مانعت الخلو و جمع را شاید، یا از راه دلیل عقلی میفهمد که پیامبر چی آورده، یا از راه دلیل نقلی میفهمد که پیامبر چی آورده. عقل در مقابل نقل است نه در مقابل شرع، عقل در مقابل سمع است نه در مقابل وحی. یا انسان باید بشنود یا باید بفهمد. اگر چنون که به یکی از این راه ها یقین پیدا کرد یا مطمئن شد که ذات اقدس اله به پیامبرش علیه السلام چی فرمود، اون وقت حجت بر او تمام است. اگر کسی نه عقل دلیل عقلی دارد، عقل غیر از قیاس و خیال و گمان و وحی است، عقل یعنی عقل یعنی رو برهان منطقی، وقت آدم اون قواعد بدونه یقینا یقین اطمینان پیدا میکند، به هر چیزی هم دل نمیسپاره و سر سپرده نمیشه. عقل اگر باشه مثل نقل یه حساب کتابی دارد، یه رجال میخواهد، یه درایه میخواهد، یه اصول میخواهد، متن شناسی میخواهد تا انسان از دلیل نقلی اطمینان پیدا کنه. عقلی هم به شرح حیزن، یه قواعد منطقی میخواهد، یه صورت منطقی میخواهد، یه ماده منطقی میخواهد تا اطمینان پیدا کنه. اگر با دلیل عقلی یا دلیل نقلی فهمید که پیامبران چی آوردن، حجت بر اونا تمام است. البته بعد از اجتهاد ممکنه گاهی خطا بکند، اون وقتی که معذور است، و اگه همطور رحص و بدون تحقیق وارد بشه معذور نیست. خب پس و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این آیه را برای چی ذکر فرمود؟ برای اینکه در فضای حجاز یه عقیده باطلی بود به اون شرک، یه معرفت شناسی عاطلی بود و اون تقلید کوه. بیان و زالش این است که اینها درباره اصنام و اوثان اینا قائل بودن ارباب متفرقن، اینا حق تقریب دارن، حق شفاعت دارن، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این کارشون بود، این معبودهای دروغی اینها. معرفت شناسی اینها یا تصدیق بود یا تکذیب، بالاخره انسان یا چیزی رو قبول دارد یا نکول یا آری یا نه، اینا در هر 2 جهت تابع گذشته ها بودن، به تقلید کور گرفتار بودن. اینا اگر میخواستن یه چیزی رو بپذیرن باور کنن، میگن اینا وجدنا آبا انا لا امه و اینا لا تارهم مختدون مختدون مانند، اگر میخواستن یه چیزی رو رد کنن و گفتن ما سمعنا به حضافی آبان الاولی، گذشتگان ما که نداشتن این رو. خب این میشه معیار تصدیق و تکذیب، معرفت شناسی این هم بود. دین آمده کل این بساط رو عوض کرده، فرمود اگر بخوای قبول کنی باید جزم علمی داشته باشی، بخوای نکول کنی باید جزم علمی داشته باشی. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. این تو همون جلد اول کافی این روایت نورانی از وجود بارک امام صادق سلام الله نقل کرده که وجود بارک حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی قد خص طبق برخی نسخ، حز طبق برخی نسخ، حسن طبق نسخه ثالثه. ان الله سبحانه و تعالی خص عباده به آیتین من کتابه، فرمود بندگان مؤمن را از در معرفت شناسی خدای سبحان با دو آیه اینا رو اختصاص داده، خصیصه برشون ذکر کرده. یکی این که اگر بخوان رأی مثبت بدن محققانه باشه، بخوان رأی منفی بدن باید محققانه باشه، اگر هم نمیدونن که خب ساکتن. دو آیه در قرآن کریم هست که معیار قبول و نکول را مشخص کرده، تصدیق و تکذیب را مشخص کرده، نفی و اثبات را مشخص کرده. یکی لا تقف ما لیس لکی به علم که در سوره مبارکه اسراس، یکی بل کذب و به ما لم یحیط به علمی که در سوره مبارکه یونس. فرمود میخوای تکذیب بکنی محققانه باش، برهان داشته باش. میخوای تصدیق کنی محققانه باش، برهان داشته باش. بدون برهان تصدیق کردی مسئولی، بدون برهان تکذیب کردی مسئولی. و این میشه دین، فرهنگ دین یعنی فرهنگ علمی. انسان رو پایه علم ایستاده است. خیلی کار کرده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، کل نظام جاهلی رو عوض کرده، هم اون عقاید را زیر اون عقاید باطل آب بست، هم این معرفت شناسی اینها را اصلاح کرد. فرمود هر وقتی که شما میخواید قبول کنید میگه چون پدران ما گفتن، هر وقت میخواید نفی کنید میگه پدران ما نگفتن. آخه اونا میزان الحقیقن مگر انا وجدنا آبا انا علا امه باطل است، ما سمعنا به هزا با بین الاولین هم باطل است. اگر چیزی برهان داشتید بپذیرید، اگر برهان برخلاف داشتید نپذیرید، و اگر نداشتم که ساکت باشید. خب این قسمتی را که این دوتا آیه سوره مبارک حج بر سبقه نفع بود، انسان چه تابع چه مطبوع باید محققانه باشه. آیه سوره مبارک اسراء همون آیه 36 بود که فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اما آیه سوره مبارک یونس آیه 39 سوره مبارک یونس هست که فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. این یه ظلمی است که خانمون برانداز است. آخه شما چیزی که تحقیق نکردید میگه چون پدران ما نگفتن ما نمیگیم، ما سمعنا و هزا فی آب و نمیدیم. خیلی کار کرد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، انها و اقسام معرفت شناسی محققانه را آورده، از حسی تجربی تا اون شهودیش رو آورده. حسی تجربیش رو فرمود به اصل الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی، یعنی از راه حس و تجربه انسان میتواند این چیزا رو بفهمه. این تعلیم معرفت شناسی حسی و تجربی است برای انسانهای آغازین. این راه رو باز کرده تا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم که راه شهوده. اینجا فرود به این که اگر شما بخواهید به مقصد برسید، این پذیرش و نفی شما، این تصدیق و تکذیب شما باید حساب شده باشد. پدران ما گفتن پدران ما نگفتن این معیار نیست. و اذا غیر لهم تبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آبانا. خب اولو کان شیطانو یدعوهم الی عذاب السعیر، این وهم است که پدران شما و خود شما را به عذاب افروخته دعوت می کند. در آیات دارد در اولو کن آبا هم لای عقیلون شیعا، خب چرا به دنبال نیاکانتون میری؟ خب اون هم اگر کسی سقیفه را بر قدیر ترجیح بدهد، همین خطراتی که شما الان یا در القاعده میبینید یا در طالبان میبینید دیگه، این دیگه همونه دیگه. سنت پیغمبر اصل دیگه، مثل قرآن کریم است دیگه. این رو عقل تشخیص میدهد، عقل میگوید که من خیلی از چیزها رو نمیفهمم، باید مطابق با شریعت باشد. اما اگر یه روایتی مخالف با خود عقل بود، با تو کتاب اصول ملاحظه فرمودی این با تخصیص لبی یا تقیید لبی، این میشه مخصص لبی یا مقید لبی. عقل مقید عموم یا مخصص عموم یا مقید اطلاق اون دلیل خواهد بود. خب بالاخره از خود ماها باید بپرسیم، به سوی اختیار خود ما بود دیگه. هر وقتی که الان خود اونهایی هم که تمام اون چه که الان در جوامع علمی مونده است به برکت همین کار کم نبود، منتها حالا حوادث سختی متاسفانه از غرب و شرق به این سرزمین ها حمله کردن. اون وقتی که از شرق آمدن این مغول ها، چقدر کتاب ها رو سوختن، چقدر علما رو سوزوخ از بین بردن و چقدر حوزه ها رو تخریب کردن. اونا که از اندلس سابق اسپانیا از اون طرف غرب حمله کردن، بعضی ها نقل کردن اونقدر کتاب های اسلامی شهرها مخصوصا بغداد اعتباد اونجا که کتاب های اسلامی بود، اینا رو ریختن تو دجله که تا یه مدتی میگفتن رنگ این آب رنگ مرکب بود. کم خسارتی ما ندیدیم. الان ما شب و روز شاکر نظام اسلامی باشیم، اولین ثواب را امام راحل به شهدا میبرند بعد دیگران، کم است. اینها این خون این قیام این نظام حفظ کرده، وگرنه مگه این حرفها حرفایی بود که بشه عرضه کرد؟ الان شما یه مطلب علمی داشته باشید، امروز اگر اینجا بگید فردا در غرب هست یا در شرق هست. این سابقا تو تعزیه ها می گفتن که وقتی شهدای کربلا سلام الله علیهم تو قتلگاه بودن، این کبوترها می آمدن این بال و پرشون رو خونی می کردن، به اطراف عالم پخش می کردن، می رفتن و هر قطره ای که در یک گوشه از زمین افتاد اونجا مسجد می ساختن. این رو تو تعزیه ها می خوندن. یه تمثیل است، یعنی کبوتری نبود پروبالوش آغشته بخون بکنه. یعنی هر جا سخن از حق است محصول کربلاست، نه اینکه واقعا کبوترهایی آمدن به شرق و غرب عالم بگردن بالهاشون رو خونی کردن، این خونهای جایی افتاده شده مسجد. الان همینطوره، علم این دفاع مقدس هر جا شما سخن از حق ببینید، این بیداری خاورمیانه را شما بررسی کنید، اگر این بیگانه بگذارند محصول همین خونهای پاک شهدا بود، اعلامیه های امام و مراجع. خب اون روز نبود این حرفها. خب شما کم نیست که بگن رنگ دجله مدتی رنگ مرکب بود. سالیان متمادین علما هرششون با اولیا کتاب نوشتن، وقت که چاپ نبود که. اینه که اگر کسی بخواهد قدر این نظام را، قدر شهدا را، علما را، مراجع را، مخصوصا امام را بداند، باید رو همین علوم کار کند، هم خودش عمل بکنه. جهان تشنه همین معارف است. از بس آلودگی دیدن دیگه خسته شدن. بارها به عرضتون رسید این اروپا که الان دم از دموکراسی میزنه برای اینکه از بس کشت خسته شد. فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نبود. حالا ما جرأت نمی کنیم بگیم 100 میلیون، برخی ها 100 میلیون نقل کردن، 70-80 میلیون رو در یه مدت کوچک اینا کشتن. این که بید الان سازمان ملل دارن، جوامع بده باید دارن، سخن دموکراسی میزنن، سخن صلح میزنن، برای که از بس آدم کشتن قصده شدن. الان دست همه اینها رو ماشه اتمه. اگر خدا اینا کرده جنگ جهانی سوم چهارم شروع بشه، 70 میلیون میشه 700 میلیون. تنها چیزی که اینها رو نجات میدهد قرآن و عصرته، که شما انسانید، انسان فرشته منش زندگی میکند. و تا اونجا که ممکن بود اینو عطف میکردن و سرفنزر میکردن، عطف میکردن، تخفیف میدادن، با آرامش زندگی میکردن. نه اینکه آدم از کشتن خسته بشه بعد دم از دموکراسی بزنه. اونی که از اول دم از دموکراسی زد رهبران الهی بودن. اما اون که از بس کشت و کشت و کشت حالا خسته شد دم از دموکراسی میزنه، دیگه ارزشی ندارد. و هر تقدیر فرمود این معرفت شناسی رو شما حساب بکنید. همین که میگیم این حق، میگه نه پدران ما نگفتن. همین که میگیم این باطله، میگید پدران ما گفتن. آخه معیار حق و باطل گفت و نگفت پدرانتون نیست. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا اولو کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر. والحمد لله رب العالمین.